بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته صحبتی رو داشتیم پیرامون بشارتهای تاریخ در مورد نبوت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امشب همون بحث رو ادامه میدیم. ما گفتیم به شما چون توی محیط اسلامی به دنیا آمدید، پدر و مادرتون مسلمان بودن، الحمدلله مسلمان زاده شده اید و مسلمان زندگی میکنید و انشاءالله همه ایمون هم مسلمان و با ولایت امیرالمومنین از دنیا بریم. بله، حواسمون نیست که تو تاریخ چه گذشته و چه داستانها و حکایتهایی نقل شده. حالا برای شما از رساله بله بفرمایید مطلبی رو که میخوام بخونم از مجله مسلم کرانیکل چاپ لندن 30 دسامبر 1926 میلادی است. بعد جنگ جهانی، یعنی تو جنگ جهانی اول سال 1916، یعنی دقیقاً 100 سال پیش، در سال 1916 میلادی یه تعدادی سرباز انگلیسی در چند کیلومتری بیت المقدس مشغول سنگرکنی بودن، سنگر میکنن در یه دهکده کوچکی به نام اونتره. وقتی داشتن سنگر میکندن یه لوح نقره‌ای پیدا کردن، یه لوح جنسش هم نقره، حاشیه این لوح هم جواهر نشانه، دور تا دور لوح در حاشیه جواهرات گران قیمتی تزیین شده، وسط این لوح یه خطوطی به حروف طلایی نوشته شده. این خطوط چیه نمیدونه، اما لوح از نقره است و دورش هم جواهر نشانه، تو حفاری هم به دست آمده، معلوم شد قیمتیست. فرمانده ارتش اون منطقه، فرمانده ارتش انگلستان، لوح رو میفرستد برای مرکزشون لندن. لوح در لندن میرسد به دست، میفرستن برای یه تعدادی باستانشناس، من تا موقع جنگ میموند تا 2 سال بعد سال 1918 میلادی جنگ جهانی اول تمام میشه. یک هیئتی میارن که زبانهای باستانی و خطوط باستانی رو میتونن بخونن، متشکل از کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان میان، متخصصین خطوط باستانی و تاریخی، بخونن ببینن روی این لوح چه نوشته شده است. بعد از چند ماه بررسی معلوم میشد این یک لوح مقدس است و سخنانی از سلیمان پیامبر برش نوشته شده است. سلیمان پسر داوود از انبیاء بنی اسرائیل، البته پادشاهی و سلطنت هم دارد. این یه سخن از سخنان سلیمان پیامبر است که با لفظ عبری، اما نه عبری خط عبری امروز، به خط عبری قدیم نوشته شده است. اون دانشمندانی که خودشناس قدیمی و باستانی بودن لوح رو خوندن، از مضمون لوح با اطلاع شدن، با تعجب به هم نگاه کردند و گفتن لوح خونده شد، مشکلش حل شد. دستور دادن لوح رو ببرید در موزه سلطنتی بریتانیای کبیر، اونجا گذاشته بشه. بنا شد لوح برد تو موزه سلطنتی انگلستان. این خبر رسید به جناب اسقف اعظم انگلستان، لورد بیشاپ، رسید به ایشون. یک فرمان صادر کرد و از دولت علیه انگلستان درخواست کرد، اسقف اعظمشون، که این لوح در موزه انگلستان نرود، بره تو موزه. هر کی میره موزه رو بازدید کنه اون لوح رو هم میبیند دیگه. گفت نه، مصلحت نیست این لوح رو بگذارید تو موزه، لوح برد کجا؟ دستور داد لوح را در موزه نگذارید، لوح منتقل بشد به رازخانه کلیسای انگلستان، یعنی مرکزی که کلیسا داره و مخفی است و درش بسته است و به جز جناب اسقف اعظم و اصحاب سر کسی حق ورود در اونجا رو ندارد. و گفت اگر این لوح رو بگذارید در موزه، مثل این است که مسیحیان جنازه مسیح را خودشون بر دوش بگیرن و مسیح را خودشون با دستان خودشون در قبر بگذارن. یعنی آیین مسیحیت چه خواهد شد؟ برچیده خواهد شد. ولذا اسقف اعظم گفت نه، اینو تو موزه نگذارید، برد تو رازخانه کلیسا، در اندرون کلیسا بره و بسته بشد، کسی هم حق بازدید نداره. اونایی که لوح رو دیده بودن و دانشمندانی که لوح رو خواندند، اینا گرایش به سمت اسلام پیدا کرده. دو تا از همون دانشمندان اون وقت که نامهاشون ویلیام و تامس بود، در مورد لوح مصاحبه هایی تو روزنامه های همون وقت کردن، که یکیش همین روزنامه بود که براتون خوندن، و هر دوشون مسلمان شدن. ویلیام اسم خودش رو گذاشت کرم حسین، تامس اسمش رو گذاشت فضل حسین، و هر دو مسلمان شدن. لوح چه بود؟ یک، بله بفرمایید، پنج طرفی داشت، نقطه بالا، انگشتان منو نگاه کنید، مثل اینجا، این انگشت بالای من نوشته بود الله، سمت راست محمد، سمت چپ ایلی، پایین حسن، این سمت حسین، وسطش نقطه مرکز باه طول. لوح را اینجور خوندن، ای احمد به فریادم برس، یا علی مرا مدد فرما، ای بتول، بتول نام فاطمه زهراست، لقب فاطمه. ای بتول نظر مرحمت فرما، ای حسن کرم فرما، ای حسین خوشی بخش. سلیمان پیامبر به نام مبارک پنج تن آل عبا چه کرده است؟ به درگاه الهی استغاثه کرده است. و این یه لوح باستانی بود، 100 سال پیش کشف شد، 2 سال بعد خوانده شد، پایان جنگ جهانی، بعد میخواستن بگذارن تو موزه لندن و اسقف اعظم انگلستان دستور داد نه دیگه، اگه این برد که پس یعنی کشف. ما باید سفره رو چیکار کنیم؟ جمع کنیم و در دکان رو ببندیم و همه برن مسلمان بشن دیگه. وقتی سلیمان نبی دارد متوسل میشد به پیامبر خاتم و پنج تن آل عبا، دیگه همه چی باید تعطیل بشه، مسیحیت باید بسته بشه. دستور داد نه، این رو اونجا نگذاری. اگه میخوای بشنوی یه بشارت دیگه برات بخوانم، یه صلوات بخوان. اینی که برات میخونم از رساله ایلیاس، مال حکیم سیالکوتی، ترجمه مرحوم مختار مختار شاهی سبزواری، صفحه 35 تا 42، مختصرش میکنم. نوشته شده در این کتاب که در ماه ژوئیه 1951 میلادی، یعنی 65 سال پیش، یه تعدادی معدنشناس روسی مشغول چه بودن؟ استخراج معدن. به یه تخته چوبی برخورد کردن، 14 اینچ طول دارد، 5 اینچ هم عرض، طولش اندازه این تلویزیون های 14 اینچ و 5 اینچ هم عرض، هر اینچی 2.5 سانتی دیگه، بله 2.4 سانتی، بنابراین 14 اینچ ضرب در 2.4 کنید تا بفرمایید سانتش من، یعنی تقریبا بله 28 سانتیمتر در 12 سانتیمتر این تخته بود. حدودا حروفی برش نقش بسته بود رو تخته چوب. دولت روسیه در روز 27 فوریه سال 1953 میلادی، 2 سال بعد، هیئتی از باستانشناسان و استادان خطود قدیمی را برای خوندن این تخته جمع کرد و اینا 7 نفر بودند. یه سری دانشمند خط قدیم، خطوط قدیمی را تخصص داشتند، جمعشون کرد بیان بخونه. 8 ماه این 7 دانشمند تلاش کردند، کاوش کردند، اسرار این تخته، تخته چوبی معلوم شد. مشخص شد این تخته چوبی تخته است از کشتی نوح پیامبر. نوح، کشتی نوح. برش چه نوشته است؟ برش به قصد تیمن و تبرک نوح از خدا مدد درخواست کرده. در وسط این تخته یه تصویری به شکل پنجه وجود دارد که یه عباراتی روی این پنجه نوشته شده است به زبان سامی. زبان نوح سامی است. سلیمان از بنی اسرائیل، زبان اونا عبری است. این زبان سامی نوشته شده به خط سامی. دانشمندان هفتگانه باستانشناس و متخصص خوندن خطوط قدیمی بعد از دقت و زحمت خوندند اون نوشته های پنجهی که دور بله بفرمایید روی این تخته بود و به زبان روسی ترجمه کردند. از زبان روسی دیگه ساده بود، به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه زبان فارسیش را که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده برای شما میخونم. ای خدای من، نوح، نوح پیامبر، شیخ الانبیا دارد با خدا راز میگوید، دعا میکند. نوح با این تخته چوبی اینو نوشته است تو کشتیش به عنوان تبرک و تیمون گذاشت. ای خدای من، ای مددکار من، ای کسی که مرا یاری میکنی، خدا به لطف و مرحمت خود و به طفیل ذوات مقدس، به طفیل وجود این افرادی که خدایا میگم، کیا؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایلیا، شما گفتم ایلیا همون نام علی است. شبر نام امام حسن، شبیر نام امام حسین است. فاطمه، دست مرا بگیر. خدایا به این، یه بار دیگه میخونم، ای خدای من، دعای نوح، نوشته نوح پیامبر، ای خدای من، ای مددکار من، به لطف و مرحمت خودت و به طفیل، یعنی سرصدقه این پنجتا، به طفیل ذوات مقدس، کیان؟ محمد، ایلیا علی، شبر حسن، شبیر حسین و فاطمه، دست مرا بگیر. این پنج تن مقدس از همه با عظمت‌تر و واجب الاحترام هستند و تمام جهان برای آنها برپا شده است. پروردگارا، هنو دارم نوشته لوح رو میخونم، پروردگارا به واسطه نامشان مرا مدد فرما، من نوح را یاری کن. تو میتوانی همه را به راه راست هدایت فرمایی. ببینید اینا دیگه نه ما از خودمون در آوردیم، نه روایات از ائمه معصومینه، نه از خود پیامبر خاتم است. اینا یک رگهاییست، بشارتهاییست تو تاریخ. یکی از زبان نوح، نوح پیامبر و کشتی نوح، یکی از زمان سلیمان نبی و توسط دانشمندان کشف و خونده شده است. توجه می فرمایید؟ یعنی که بدونیم چه در دست داره. و بعد کسی اشکال نکنه، خب آخه پیامبر ما که زمان نوح نبود که، زمان سلیمان که نبود که، پیامبر ما خاتم الانبیاء والمرسلین است صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین انبیاء است. وقت نوحی که جزء انبیاء اول است به پیامبر ما توسل پیدا کرده، سلیمانی که از پیامبران بنی اسرائیل به پیامبر ما توسل پیدا کرده؟ بله، اینا آفرینششون، آفرینش نوریشون قبل از خلقت آدم است. توجه می‌فرمایید؟ ولی آفرینش جسمی، فیزیکی، کالبدشون، بله، تو تاریخی است که شما میلاد پیامبر می‌گیرید، 17 ربیع الاول سال عام الفیل میگید میلاد پیغمبر، درست هم هست. اون آفرینش جسم و جسد و کالبد و آمدن به این دنیای مادی است و الا خلقت دورانی اینا از قبل بوده است و پیامبران اونا رو میشناختند و به اونا توسل پیدا کرده اند. توجه میفرمایید؟ یعنی نوح پیامبر به نام و یاد اونا توسل پیدا کرده و سلیمان هم همینجور. و وقت یک اعتقاداتی که تاریخ گواهی میداد سابقه چند هزار ساله داره، با بفرمایید که 4 حرف این و اون مواظب باشید که از دست ندین. 1، تو این گروه های اجتماعی یه پیام برای من آمده بود، تو فرانسه یه خانمی روبنده زده بود، رفته بود خرید، جنساشو سوپر اونجا، سوپرهای بزرگ چی بهش میگن؟ هایپرمارکت ها، جنسایی که میخواسته تو سبد ریخته آورده دم اونجایی که حساب میکنن. خانمی که پشت میز محاسبه نشسته که حسابداره، صندوقداره، خانم ایرانی بود، با عرض معذرت خانم مسلمان ایرانی مکشفه بیهجابه، چشش میفته به این زنه با روبنده. خب میدونید خانمای ایرانی هم خیلی با ادبن دیگه. یه 2 فوشش داده بود و گفته بود شماها هستید که این کارا رو میکنید و شماها هستید که این اوضاع رو به پا میکنید و ضعیف خجالت بکش، روبنده زدی چی کارا؟ تو فرانسه، پاریس، زنه رو خوب فوشکش میکند، زن بی حجاب ایرانی صندوقدار. حالا به زبان فارسی یا به زبان فرانسوی، من نمیدونم به چه زبان، خوب که فوش میداد بهش، زنه که روبنده زده هیچی بهش جواب نمیداد. صندوقدار ایرانی بود، خریداری که روبنده زده، خانم خریدار روبنده، و میدونید روبنده در فرانسه چیه؟ جرمه، ممنون نیست، جرم، یعنی جریمت میکنن، 100 جریمه شه. 100 به پول شما الان چقدره؟ 4 4 که دلار مرد حسابی، عقب افتادی، نزدیک 500,000 جریمه روبند زدنه. یعنی پلیس ببینه اون حدود 500,000 شما جریمش میکنه، با این حال روبند زده. زن ایرانی خوب فشکشش میکنه، اونم هیچی نمیگه، جنساشو تحویل میگیره، پولشو میده، همین که میخواد بره از مغازه بیرون، پلاستیکا رو، جنسا رو گذاشته تو پلاستیک، روبندشو میزنه بالا. خانم ایرانی میبینه این چهره، چهره شرقی نیست، این چهره چهره فرانسوی است، پوست سفید، موی بلوند، چشم آبی. به زبان فرانسوی بهش میگد که شما دینتون را مفروختید، ما فهمیدیم دین شما چیست، دین شما را برداشته. بعدم روبندش رو میندازد پایین، آمیرند. حواست هست چی بهت میگن؟ شما نمیدونید چه دارید، چه آینی، چه مذهبی. میگه آقا پیاز و سیب زمینی و دلار و نمیدونم چی چی، اونا سر جا خودشه، اونا کاری به ما نداره. اعتقاد خدا، قرآن، پیغمبر، امیرالمومنین، حسن، حسین، زهرا، کسی میتوند بابت سیب و پیاز و دلار و گوشت و مرغ دست از اینا بردارد؟ اینا حسابش جداست، اون حرفا سر جای خودش هست. بنابراین حواست باشه چه نعمت گرانبهایی داری. رسالت پیامبر، ولایت امیر المومنین و فرزندان پاک امیر المومنین علیه السلام، و انشالله چشمامون روشن بشه به جمال یوسف زهرا مهدی موعود. ایام عید و شادی است. آقای رضایت برای شما بازم چند به چه در مدح رسول خدا و فرزندشون امام زمان میخونن. صلوات بفرستید.